علا سید رسوله و خاتم انبیائه محمد و آله الطیبین الطاهرین علی امت الهدات المعصومین لا سیما بلهم مولانا امیر المؤمنین و سید الوصیین و خاتمهم مولانا الامام الثانی عشر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه ولعن اللهم أعداءهم وغصب حقوقهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم من الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لأنك توجه ذهنی به التفاتی که مثلا سر و صدا و خواطر درونی و مزاحمات بیرونی اثر نکند و انطاف حضرت حق جل و علا شامل ما شود و مجلس ما به لحاظ صلوات هم مجلس ذکر محمد و آل محمد باشد صلوات و محمد نتیجه بحث به اینجا رسید که عصر رسالت امتیازش بر سایر مراحل تاریخی که بر اسلام و مسلمین گذشته در اینه که در مراحل بعدی اون که ما و واقعیت را به هم پیوند می‌دهد تاریخی است که از اون واقعیت ها به ما رسید و با کمال تأسف ای تاریخ اون که در اون به نحو عموم مراعات نشده منعکس کردن واقعیت است. به نظر میاد که عصر رسالت باید در این جهت حداقل از این نوع شک و دلنگرانی به نشانه های عواملی که واقعیت ها به گونه دیگر تحریف شده یا دگرگون شده منعکس کنند کمتر باید داشته باشد و عادتا عواطفی که یک مسلمان نسبت به دینش داره این جهت رو تقویت می کند که مثلا پاکترین واقعیت هاییست که در عصر رسالت بوده نتیجتن پاکترین تاریخ ها اون تاریخیست که از این واقعیت ها حکایت می کند لیکن این متاسفانه به لحاظ جهتی که عرض می کنم خوشبختانه یک عصر بیش از عصر رسالت شواهد قطعی غیر قابل تشکیک و ناپاکی کل جامعه به این معنا که جامعه ناسالم بود عوامل سلامت جامعه دست به گریبان عواملی بودند که به لحاظ ساختایی که خداوند متعال برای اون جامعه میخواست یا ناسازگار بودند یا دشمن، و دشمنیشون گاهی به صورت حادترین و فعالترین و خرابکارانترین شکلی ظاهر شد. و اون نعمت قرآن مجید است که خدا در آیات کریمش واقعیتها را منعکس کرده. عرض کردم اگر خدا بفرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا، زیبا به زنا نزدیک نشوید، زیرا که زنا برخلاف نظم درست جامعه و خانواده است که فاحشه معناش اینه، و موجب ناخوشایندی افراد جامعه از هم می شود و بسیار راه بدیست در حساب تأمین یک نیاز طبیعی و ساء سبیل. این نشانه این نیست که حالا مثلا در وقتی که آیه کریمه نازل شد افراد زناکار ما داشتیم، آیه نازل شد که زناکار نباشد، این می پذیریم. وجود امر یا نهی، مخصوصا نهی نکنید، دلیل این نیست که کسانی مخالفت میکردن. اینو میگم که یه مقداری توضیح داده بشه که جای استدلال کجاست. نهی از چیزی این کار نباید بشود، کما این که الان من قانونی معناش این نیست که به لحاظ قانونی مخالفم هست، اما آیات کریمه دو گونه است. یک گونه این که امر و نهی دارد، فرض کنید ولا تقربوا الزنا ولا یغتب بعضکم بعضا وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. غض نمیدونم نشان، و من آیه معنا میکنم، به مؤمنون بگو چشم خود را به تعبیر فصیح فارسی قدیم در حال شکستگی و نیم باز بودن قرار دهند. حالی که اینجا شد یه مقداریم ها از من معذرت میخوام، ولی این که گاهی چیزایی که انسان میگه به خیلی آبر میخوره. غم چیه؟ با غم بود، غم چشم بستن. مثل که فرض کنید امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید انا اسند تو رسول الله صلی الله علیه و آله انلا احلته و اغمض تو عینه، من چشم رو بستم. حالا یک فلانهی که فلانه محترمانه ترین تعبیه از او میگه پیغمبر با همه اون افرادی که ناظر بودن بین سینه و گودی گلوی هم اینجا سرشتکی داد بود مرد، و من با چه کار کردم؟ و تون فلانه معروف هست بین که شناخته شده است بین که هر دوری که مصلحت او و اونایی که بونا علاقه داره، حالا چنوم علاقه ایست باشد میگویم. این غم و چشم بستن، غم چیه؟ غم چشم شکسته کردن، یعنی با دید کافی نگاه میکردن، نگاه میکنه اما به مقداری که نیاز داره، نه به مقداری که جلب نظرشو کرده. خب این مربوط به کیه؟ مربوط به جنس مخالفه. من از اون طرف حرف نمیزنم، چون اون طرف حرف بزنم اولین اتهام این که قصه عرض کردم در حج اون آقا که یه شغل کرده بود و نشسته بود و گفت خسته شدم، او بیچاره هم بهش میگفت که پاشو حاجی خستی یک شد نمیشه. میگفت نه خسته شدم، خدا میدونه خسته شدم، از من کمک خواست. بهش گفتم حاجی حرمت رو باید سرش بند و ول کنید، بابا شما آخونده زور میگید، خدا که زور نمیگه، خدا میدونه من خسته شدم یه شد بس. حالا از اون طرف من نمیگم که بگن که شما آخونده بناتون زور گویه، این معنیش این که نسبت به جنس مخالف غیر از اونایی که محرم با انسان هست، انسان نه این که خیره نباید نگاه کند، با چشم گشاده هم نباید نگاه کند. آیه کریمه از من بی تقصیره. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. البته از کنم و قل للمؤمنات را نمیخوانم، این نمیخوانم. این معناش این نیست که حالا بس کنید حین نزول آیه مردان مسلمان جدای از تاریخ ها، اما اگر آیه بگوید چرا این کار میکنید، یا ایها النبی چی؟ لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. ای پیامبر، ظرافت تعبیری چیه؟ یا یوحنا نبی، یعنی ای کسی که شریعت ما به تو وحی شده تو باید به مردم برسونی، تو باید بازگو کننده حکم ما باشی که بر تو فرو فرستاده شد و باید به مردم برسانی. چرا؟ بر خود ناروا میداری چیزی را که خدا بر تو روا داشته. خب این تعبیر عجیبیه. این معناش اینه که اگر فرض کنید آیه این چنین بود، ای پیامبر روا مدار بر خود چیزی را، نه ناروا مدار بر خود چیزی را که خدا بر تو روا داشته، این نمیرسونه که پیغمبر این کار کرده، میرسونه حد دقیقا که یه فشاری نسبت به پیغمبر بوده سلام بانی والی و سلام، فشار بوده که آقا درسته این کار خدا به تو اجازش داده، اما تو تعهد بکن که این کار را نکنی، بیش از این نمیرسون. آیم آمد عذری به آقای پیامبر شد که پیغمبر بفرماید خدا به من هم چه اجازه ای نداده، اما آیه اینی نمیگه، میگه چرا این کار کردی، چرا این چنین میکنی. باز هم یه نکته عرض بکنم، ما باید تاریخ خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم را از قرآن مجید بیاموزیم، هیچ چارم نداریم، یعنی قرآنو نه فقط در استنباط احکام منبع الهی فهم احکام قرار بدهیم، که آیات الاحکام چه خواه فقهای شیعه رضوان الله علیهم اجمعین و خواه دیگران فراون نوشتن، علا واقعا راهنما قرآن بوده یا تسبیه حساب با قرآن بوده اونگونه که دیگران کردن و باشد. گاهی باز هم من هیچ چاره ندارم، یه حاشیه هایی برم. مرحوم دکتر سید مصطفی جمال الدین رحمت الله علیه که آجاهای امینی هم خوبیشون میشناسن از افقای ما و از شاید از شعرهای در سطح اول بلاد عربی بود، ایشون دوره فوق لیسان شد در مثلا معهد و دراسات الاسلامیه که مثلا نمیدونم معهد در فارسی چی میگفتن، یه وقتی فاکولته میگفتن، یه وقتی اینستیتوت میگفتن، اینا همشون لفظ خارجی، الان چی میگوین نمیدون. نه اونجا دوره فوق لیسان چی میخوند، تزش هم در باره قیاس بود، قیاس حضرت ابی حنیفه. در اونجا یکی از چیزایی که از اصول مسلم مذهب حنفی از قبل علمای حنفی ثابت کرده بود این جهت بود که اگر فتوای ابو حنیفه با آیه قرآن یا حدیث مسلم معارض شد، یعنی آیه سخنی میگوید فتوای ابو حنیفه خلافشه، خلاف قطعی ها، حدیث مطلبی میگویند فتوای ابی حنیفه خلافشه، اصل پیش مذهب حنفی این که آیه و حدیث تعبیر میشه به جوری که خدا خلاف قول ابو حنیفه نباید بگه. اگر شما خیال میکنید خلاف گفته شما متوجه نشدید، ما جوری معنا میکنیم که خدا هم همون سخن ابی حنیفه گفته باشه. اینها در مناقشه تز فوق لیسانس به قول عرب ها ماسته که من هم تزو دیدم خصوصیاتش گفتن این دوست قطعی، لیکن این مطلبیست که نباید اعلام بشه. بنابراین شرط امتیاز که 99 از 100 باشد بت میدیم، به شرطی که این حذف بشه که اگر روزی به هر عنوانی این فصل در کتاب چاپ شد ای به منزله الغاء همچه حق درجه علمیست که به شما دادیم. این هستم مسلمان شد. قرآن مجید میفرماید لما تحرم، دو جمله میگم تفاوت چیه. اگر آیه این بود لما حرمت ما احل الله لك یا لما تحرم ما احل الله لك، تفاوت چیه؟ من فارسی چون میگم خودتون دقت کنید. چرا چیزی که بر تو روا بود نارواش کردی، خدا روایش کرده بود تو بر خود نارواش کردی. چرا چیزی که خدا بر تو روا کرده است بر خود نارواش می کنی؟ تفاوتش چیه؟ که اولی یه حادثه بود و گذشت، لذا خدا اگر چیزی میفهمد لما حرمت ما احل الله لک. اما دومی میرسون که پیغمبر مبتلا بود به که هر روز از پیغمبر میخواستن حکمی را برخلاف حکم الهی حتی نسبت به خودش منتظم بشه. این اصلا توابط تعبیرست. این بدانید که اصلا بزرگانی که این تعبیر و این تفاوت های تعبیری رو به حساب استنباط فقهی خوب آگاهند. این تفاوت از تفاوت های قطعیست که اغلب استدلالات فقهی ما بر اون تنیه. قال علیه السلام و کان علیه السلام یقول، حضرت فرمود علی حضرت چنین میفرمود، معناش اینه که در اولی یه مرتبه گفت، در دومی پیوسته کار حضرت این چنین بود. لمت تو حرم ما احلا الله لکن، اینا وضعیتی به تو ایجاد کردن که تو همیشه میکشوننت به یک مرحلهی که ای معتر میگن خدا اجازه داده باشه ما زورموند خدا بر تو بیشتر است و بر تو الزام میکنیم این چنین باشه. خب تا اینجا میگیم البته خدا چه کار کند، منافقین که اصل هیچگاه مسجد پیغمبر نمی آمدن، هیچگاه دور منبر پیغمبر نمی نشستن، هیچگاه نامی از اونها در تاریخ اسلام به عنوان صحابه برده نمی شد، اونا بودن. خود خدا فرموده تبتری مروات از واجک، تو بی از این جهت میخوایی که زنات از تو راضی باشن، حالا خدا در این بسط ناراضی باشه نداره. مسلم جب میگه اینا مقدمن بر خدا. خب این که صریح آیه است شد. خب دنبالشن خدا از دو زن اسم میبرد، همه میدونن این دو زن انت توبا الالله فقط صغت قلوب کما، شما دوتا اینم دوتا بودن احترام نیست، جمع ممکنه یک نفر به صورت جمع بی نام برده شود. یه روزایی ما میخوندیم ما فلان ابن فلان فلان ایران ما، نه من اون بالا مینوشتن، این احترام بود. فرض کنید شایسته یا نابجا بحث نمی کنم ها، اما ما دو نفر احترام، یه نفر دو نفر بشه احترام اصلا معقول نیست. شما دوتا اگر توبه کنید این چنینید و اگر توبه نکنید این چنون خدا خواهد کرد. خب بسیار خوب، این دوزا هم همه میدونن عایشه هم هفتن به چه مناسبت احادیث عایشه فزونتر از همه و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که خود و سل و زیدینکم عن حمیا. از این به اصطلاح خدا رحمت کنی آقای حمیا، و حمیا یعنی سرخ سرخک یا سرخو، اون تعبیر میکرد گلی خانم. از این گلی خانم دو تا دینتون رو بگیرید. خدایی که میگه که این گلی خانم نه این که اگر حکم ما بیان کنه طبق دلخواه خودش بیان میکنه، نه حکم ما، توی پیغمبر هم مجبور میکنه به این که برخدا به حکم ما حکم صادر کنی. اونم یه نه در یه حادثه به نه به مستمر این چنینه. خب اگر ما مسلمان ها دقت رو در قرآن مجید میکردیم بین ما و بینه به قول اون آقا گفت شیطان، یعنی شیطان هم در این قضیه داور قرار میدادی. ما دیگه در دام این میافتادیم که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید پیغمبر اکرم را بر سینه خود نهادم، در اون آخرین لحظاتش با من سخن گفت، علمنی الف باب یفتح من کل باب الف باب من العلم، هزار در از علم به من آموخت، که از هر دری هزار در از علم به من آموخت. خب در اونجا میگن که بله عایشه گفت، خود میگه پیغمبر از میان سینه و گودی گلوی من در اینجا مردنی به من در بغل گرفته بودم، معذرت میخواهم، بغلی که تن روی تنه نه سر در بغله، به اشاره دارم میگم، خدا لعنت کند منوی که احترام پیغمبر رو به مقدار احترام یک مرد محترم نگه نداشتند و بین اینجا مرد، اصلا وصیت به کسی نکرد. خب خدایی که میگه این بانو زن خانم اولیا مخدره اولیا معظمه چه بخواد بگید، اینجوریه پیغمبر ما معظم مجبور میکنه که برخلاف حکم ما حکم صادر کنه نسبت به خودش، هم نسبت به دیگران که چه عرض کنم. گفت درخت گرد کن درخت خربوزه الله اکبر. خب چطور ما تصدیق میکردیم حرف عایشه؟ اگر قرآنو به مقدار یک شاهد عادل قبول داشتیم، نه سخن خدای آدم شد. نتیجتا آیات قرآنی دوگون است. آیه ام و نهی، ما نمیگیم میرساند هر چیزی که خدا نهی کرده مردم عمله بشی میکردن لذا نهی کرده، یه نمیگیم. اما یه سن از آیاتی که میگه شما این کارو میکنید و نکنید، چی؟ مثلا و ان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف، این که میان دو خواهر شما حق ندارید، هر دو در حال واحد به نکاح درآورید، خواه دائم خواه منقطع. حالا اونی که گذشته گذشته، اون گذشته های کاری نداری، معنیش که قبلا بوده الان خدا میفرماید از الان به بعد نباشد. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اون زنانی که پدران شما به همسری انتخاب کردن، همسری مشروع، شما اونو به همسری انتخاب نکنید، اون که از پیش گذشته گذشته شد. اینو میرسونه که این مشکل مشکلی بوده که در جامعه اسلامی بوده و خدا میرساند، بوده به نباید باشد. این خودش دو جزء دارد همچو آیه، یک جزء حکم الهی، جزء دیگر تاریخی که خدا حکایت می کند از یه واقعیتی که موجوده در عصر رسالت بوده. آیات الهی به رحلت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم منقطع شد، ائمه را عامه مسلمین مانند خاتم انبیا که هیچ، مانند سیدشون اولی، سیدشون عمر، سیدشون عثمان هم قرار ندادن. نتیجتاً تا واقعیت ها موند و مقدار سلام علیکم انصاف و لطف و چه و چه و مردانگی و به خیلی چیزای افراد، اونم مخصوصاً اگه افراد سلسله باشند، مقوم انگلیس ها چنگ باشند، این از اون آقا، اون از اون آقا، اون از اون آقا، یکیشون یه ذره همزادگی تو خمیرش باشه کافیه که بقیه هم همون خلاف واقع رو نقل کنن، یک دونشون کافیه، لازم نیست همه شون باشن. شد نتیجتاً این که اون جایی که ما خیال میکنیم مشکل ترین بخش تاریخ اسلامه، که تاریخ اصل رسالت الهی خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم از بعثت تا هجرت، آیات مکه، از هجرت تا اهلت بخش مدنی قرآن مجید. و الحمدلله قرآن مجید همه شما میدونید دو بخش دارد، مکی و مدنی. این جوریست که واقعا چراغیست که این نحوه چراغ هیچی به خیلی کم سوتر و کم فروختر از اون مربوط به مرحله بعدی نیست. سوال این که خب آیات الهی میرساند که جامعه ای که خاتم انبیا باش مواجه بوده جامعه سالم نبوده. آیا شما میتونید عصری به ما بگویید که جامعه سالم ما داشتیم؟ این یک تا. سوال دو این که اگر وظیفه الهی ختم انبیا و ائمه خدا و علما به صالح مصلح وعظ و ارشاد و هدایت و راهنمایی نه جبر و قهر اونچنان که بیان شد، خب بنابراین همین موعظه در عصر رسالت و همین موعظه در عصر امامت و همین موعظه و پند و نصیحت در عصر غیبت باید کارساز باشه؟ بازه؟ پاسخ این که به شهادت قرآن مجید مخالفت با حکم الهی، نافرمانی اون گونه خداوند متعال میخواهد نبودن دو گونه است. یک گونه به صورت یک سلام علیکم و رحمت الله تعبیر الان ناهنجاری فردی، یعنی چه؟ یعنی الان شما نسبت به هر اصل اخلاقی، اصل دینیش باشه، هر اصل اخلاقی، هر مقدار هم که آیت این اصل اخلاقی لازم باشد، افراد جامعه دو دسته، یه دسته پذیرنده و به هنجار بودن، یعنی اون کار انجام بیده، یک دسته نپذیرفتن و نابهنجاری کردن، اینم دسته دوم به درجات چون مختلف. اونی که به هنجار یا به قول ما به اصطلاح دینی مطیعه یک نماخ نیست، بعضی ها همیشه مطیعن، بعضی ها شب جمعه فیلشون یاد هندوتون میکنه، اون آقا میگفت من در طول هفته آدم خوبیم، شب جمعه که شب تعطیلیه، یعنی شبی که باید عبادت بشه، اون شب یه خوده به دل خود میرسم. الان به دل رسیدن اون روز چگونه بود کاری نداریم، الحمدلله الان به دل رسیدن شرطش نیست رفتن در یه جاهای خاصی و یه چیزایی شنیدن، نه در خانه خود انسان هم میتونه به دلش برسه و اون چه میخواهد بشنود. این یه جوه، این زمان پیغمبرم بوده، مشکلی اینجا نیست. مشکل تشکلی برای ناهنجاری در مقابل فرمان الهی است، تشکلی که اساسش نپذیرفتن اصول اعتقادی اسلامه و بنا گذاشتن بر خرابکاری بنام دین در دایره دین و در جمع مؤمنین، که نتیجتاً اگر چنون چه حکم الهی هم بخواهد سودی در جامعه بدهد نتواند اون سود حاصل شود. این هم بازم قرآن مجید به صورت تشکل از اون سوره‌ای که اولین سوره بود که در مدینه منوره بعد از هجرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، یعنی اوائل سال اول به دوم هجرت، تا اون سوره که در آخرین لحظات حیات خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که سوره توبه یا براءت باشه، شما اوائل سوره مبارکه بقره سلام علیکم مطالعه کنید. سوره بقره اولین سوره است که بر پیغمبر اکرم بعد از اذن نازل شد. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. از مردم یه دسته ای که میگن دسته ای که میگن ما به خدا به روز پسی روز دیگر که قیامت باشد ایمان آورد اینا دروغ میگن. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا خدا و رسول میخوان گول بزن اما اینا بزن خودشون گول میزن. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا ان اؤمنوا کما آمن السفهاء. اگر به اینا گفته بشه که مانند مردم ناس نه ملع لهم معجزاتی که بعضی ها انجام دادن باشه تفاوت ملع و ناس از معاجز و اوناس نه از امتیازات تعبیری ملع و ناس میگم که اینا که بابا یه باش افراد سطحی هن این دینم دین سفها اگر هرچی بیشون میگم باور میکنه آیا که میخواید ما مانند سفها هر چیزی که میشنبیم بپذیریم. الا انهم هم سفها ولکن نایش کن سطحی آنانن اما اینا درک نمی کن. شد دست این مبارکه مائده ببخش مائده که آخرین سوره ایست که نه توبه سوره توبه سال نهم هجرت نازل شده. سوره مائده به همش از اولش تا آخرش در حجة الوداع نازل شده، یعنی از فاصله هشتم ذی‌الحجه سال دهم از هجرت تا هجدهم ذی‌الحجه سال دهم از هجرت، فاصله هشتم که رفتن به منا تا هجدهم در صحرای غدیر به بیان مقام الهی امیر المؤمنین در دین مبین اسلام و اکمال دین و اسلام. از اومد هستید یا از حیبته یک سلوات دوت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نازل شد. خب یا ایها النبی لا یحزنک الآیه 43 سوره مبارکه مائده لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون نعم أو يجيك إذا ما شميت يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم يؤتوه فاحذروا. دنبالش عرض میکنم در سوره مبارکه بقره که اول تقریبا حکایت اوائل هجرت خاتم انبیاست، خدا خبر میده که این منافقین که میگن که آمنا بالله و بالیوم الاخر، این منافقین یه پشت سر داره که اونا از پشت سر اگر هدایت جایش اینجا این تعبیر صحیح باشه هدایتشون میکنن. چه؟ به این که میفرماید که و اذا لقوا الذین سوره مبارکه بقره قالوا آمنا، اگر اینا با مؤمنان مواجه شدن میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، اگر اینا خلوت کردن با شیاطینشون، شیاطین جمع شیطان، شیطان منطق قرآنی چیه؟ کسی که در فردی که شایستگی بدی داره انگیزه بدی ایجاد میکنه، انگیزه شدید بدی و وادار کردن به انحراف. نمیخوام آیات فرمون بخوانم، آقای مرشدم تشریف آوردن، وقت من هم در لحظات آخر شد
خب ده سال دو. بله آی اول هجرت خدا میرسونه که جمعیتی که در مدینه بودن یه دست مؤمنین بود، یه دست منافقینی بودن که اینها در محضر پیغمبر و با مؤمنین مواجه می شدن. اونجا هم که مواجه می شدند چهره ایمانی به خود می گرفتند، اما اینا یه شیاطینی داشتن که اون شیاطین هیچگاه چهره نفاق نداشتن، اونها شرک صریح بود. شاهدش این که اذا خلو الى شیاطین هم قلنا معکم، شیاطین نگران می شدن که این آقا که هی میگه مخلصم چاکرم بندهت هستم، مخلصت هستم، چاکرت هستم، مریدت هستم، کم کم این الفاظ باورش بشه که واقعا مریدشه. خب ما شهادت میدهیم این که تو پیغمبر خدایی، شهادت میدهیم که خدا واحد است، دو نیست، این کم کم باورشون میشه. نگران میشدن اینا چی میگفتن؟ انا معکم، ما با شما، مذهب شما از مسلک شما جدا نشدیم، ما اونا رو مسخره میکنیم. خیال نکنید که اگر صد مرتبه در روز گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اینا ما مثلا جدی میگیم، ما میخوایم سبسرشون زیر مسخرشون کنیم. این دوم سال دهم اواخر دهم در تلیعه یازدهم که در تلیعه اش در ماه صفرش یا اول ربیع الاولش مثلا خاتم انبیا صلی الله علیه وآله وسلم مهلتون بود، اونجا میگه خداوند همون آیه 43 سوره مبارکه آده می فرماید و آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم عن موامه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. حالا اینجا به این تعبیر این آیه مشابهش اینجا هست که اینا سه دستن، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یه عده اظهار ایمان میکنن و میگن که ما مؤمنین، دروغ میگن. یه عده یهودیانی هستن که اظهار ایمان میکنن، یه سومی هم پشت سر اینا هستن که اون پشت سری ها اینا رو هدایت میکنن به مراقبن که خدای ناکرده یه دفعه راست راستی باورشون نشه اینها که اون که میگوین راست است. سلام علیکم سیدنا و رحمت الله. اللهم سلام علیکم. اینا یه دفعه واقعا باورشون نشه اونی که به عنوان تکرار به مصلحت خرابکاری به این که در درون جامعه اسلامی جای داشته باشن، یه دفعه خدایی نکرده اونی که به اصطلاح تظاهر میکنن باورشون نشه که راست میگن. ها جد خب این چی میرسونه؟ میرسونه تشکل، نه محابله فردی. چرا؟ تشکل بالاتر از این که گروهی در اصل دین بناشون اینه که به اصول دین کافر باشن، تازه اینا برای خودشون همانند مؤمن مذهب میخواهم از این تشبیه که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم پشتوانه الهی ایمانشونه، اونام به خودشون از شیاطین پشتوانه الهاد و زندق و شرک و نفاق خودشون داره. اونام هیچگاه چهره علنی نشون نمیده، نه در اول سالهای هجرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، در نه در آخر سالهای خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم واضحه. مشکل اسلام با این گروهه، نه مشکل اسلام اینه که اگر مثلا یه جامعه ای فرض کنید در اساس امیرالمومنین اگر بود بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلافرض همه مسلمان ها نماز خونه بودن که هیچ کدومشون هم به لحاظ تقید به شرایط نماز هیچ مخالفتی نماز نماز همه شون صحیح بود، همه شون هم میشوزن امام جماعت اونا بشن نه امام جماعت ماها که شرطهای دیگه دارد غیر از عدالت و علم به احکام و چیزهای دیگه. این نیست، هیچ گاه یه جامعی نمیشه که به لحاظ عمل یکسان باشد. خطر اون گاه هست که تشکلی علیه دین حق در جامعهی که متدین به دین حق است ولو به حساب ادعا، یه تشکلی باشه که پشتوانه ثابت قطعی حامی مدافعی داشته باشه که همیشه مراقبه، درست اونگونه که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم مراقب مؤمنین است. یه السلام علیکم و رحمت الله، یه عده‌ای به نام شیاطین که خود تعبیر قرآن مجید است، اینها مدافع حامی محافظ مراقب معتقدان به خود یا اونایی که بلندگوها به تعبیر امروز و ناطقان این شیاطین صامتند. شد؟ خب این مشکل، مشکل اصل رسالته. از شما و از هر منصفی سؤال میکنم، این مشکل زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه حل شد یا به قدرت رسید؟ سومی هم نداره، حل شد نمیتونید بگید چرا؟ برای این که این مشکل رو امیرالمومنین که چگونه به چه کیفیتی که خودش بفرماید حل کرد که پیغمبر نمیتوانست. ساده من عرض میکنم، باید بگیم چی؟ بگیم اون مشکل به هدف چاست؟ کافیست که همچه مشکلی باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ اون مقداری که خدا به او اجازه داده نتواند حل کنه. اونی که خدا بهش اجازه نداده بود تهدید میکرد چه بود؟ لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. اگه دست نمیدارن بر نمیدارن منافقان، اونایی که در دلشون مرض هست، ما تو رو تحریک میکنیم علیه اونها. نتیجه چی میشه؟ که از مدینه بیرونشون بیلگی نمیتونم خیلی با تو در شهر بمانم. نه اینکه میکشیشون به اعلام بنا نبود که در ساب ظاهر منافق کشته بشه، چرا؟ چون گر حکم شود که مست گیرم فراون باید به اصطلاح زندان رو نمیدم چه و چه و چه گیرم. جد این مشکل بود، این مشکل عصر امام مصطفی بود، مشکل عصر سید الشهدا بود، با تفاوتی که عصر یزید با عصر معاویه در نفاق داشت که این فشردش رو اشاره میکنم انشاءالله. از کلمی چیزایی دیگم دوستان گفتن که نمیدونم این چند شب به کجاش برسه. عصر معاویه مصلحت معاویه این بود که نفاق به چهره ایمان ظاهر بشه. عصر یزید این بود که نه که نفاق به چهره ایمان، به با حلیفه مسلمین کفر با الفاظ ایمان گفته بشه، تفاوتش در این بود. معاویه حاضر نبود کاری بکنه که پرده دری بشه و بگن بابا این کسی به چیزی ایمان نداره. میخواست کاری کنه که مردم به حساب نصیحت یک صحابی و دایی و آقا دایی مسلمونا هر بشه به بذیرن. یزید این حرفا نداشت، تفاوتی که یکی از تفاوت ها در این دو عصر بود که در یک عصر سید شهدا سلام الله علیه همون امامی بود که وظیفه‌اش وظیفه امام پیشین از او وجود مقدس امام و شبا سلام الله علیه بود، 10 سال خورده یا وظیفه‌اش بود، 6 ماه چند روز کم چند روز زیاد در عصر خلافت یزید که لعنت خدا بر او باد و معاویه باد و پدر هر دو باد و بر اون اولی باد که الان اون نمیدونم دیگه با هند رابطه که بوده چون پدری داشت باد، لعنت خدا بر اون کسی که این اساس از پای ریخت، اونم از عصر رسالت پای ریخت. این باشه؟ خب باید یادی کنیم زمیان اولاد امام مصطفی سلام الله علیه، بعضی ها حد مظلومیتشون بیش از اون مقداریست که انسان تصور کند. چرا؟ به اینکه مظلومیت هم مقداری که رنجی که نباید بر شخص وارد شود بیشتر باشه و هم مقداری که توان دفع ظلم و تعدی کمتر باشد و هم مقداری که آمادگی با مقابله کمتر باشد. ظلم به همیشه شخصی سختر میشه، مصیبت وارده بر او بزرگتر میشه، رنجی که حضرتش میبرد بزرگتر میشود. یکی از شهدای کربلا عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، این شاید آخرین فرزند امام مصطفی باشد. چون از حضرت قاسم خود سال تر باید حدود 11 ساله باشد. در اون لحظاتی که امام علیه السلام به مرحله رسیده بود که دیگه توان حرکت مگر به مقدار کم در اون باقی نمونده بود، یعنی وقتی بود که هر که در اون حالت در کربلا بود و با حضرت رابطه محبتی داشت، سخت‌ترین حالات را در خودش احساس میکرد. در این حالت بعد بازم یکی از چیزای عجیب، یه نوع علاقه خاصی امام علیه السلام به فرزندان امام مصطفی داشت، به اونها هم یه نوع علاقه خاصی با حضرتش داشتن که شاید با برادرانش در اون سطح از علاقه نبود، از علاقه اظهاری ها. میگویان عبدالله بن حسن از خیمه بیرون آمد، دید ظالمی میخواهد، من به اشاره عرض میکنم، به حضرت صدمه ای وارد کند. عبدالله به سوی حضرت دوید. سید شهدا متوجه این حالت شد، فصاح یا اختا احبسی. حالا شما ببینید منظر سید شهدا در منتهای ناتوانی، خواهر ایستاده این منظر رو نمیبینه، مصیبت اضافی اینه که فرزندی از امام مجتبی این حالت نسبت به او بیش از حد طاقتشه، به حساب کشش عاطفی شدید که با عمو دارد به سوی عمو میدود، نه فقط هم میدود بلکه مناظر میبیند که بر حزن و اندوه و اضطراب و ناراحتی و تشویش و حتی حرکات غیر ارادی او میفزاید. هر کاری کرد عقیله آل ابی طالب که این آغازاده رو مانع بشه نتوانست. آمد خود را در سینه عمو جا داد، سینه ای که حضرت در حال خوابیدنه. ظالمی آمد قصد تعدی کرد، بیش از این نمیخوانم، انشاءالله شاید دنبالش را اونجا که شهادت حضرت قاسم را عرض میکنم خواهم عرض کرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.